حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 70 قزوینی، 71 خانلری و ایوزی، 63 نیساری و 69 سایه. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت می بندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. بسته دام قفس باد چو مرغ وحشی طایر سدره، اگر در طلبت طایر نیست. عاشق مفلس اگر قلب دلت کرد نثار، مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد، هر که را در طلبت همت او قاصر نیست. از روان بخشی عیسی نزنم پیش تو دم، زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست. من که در آتش سودای تو آهی نزنم، کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست. روز اول که سر زلف تو دیدم، گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست. فاعلاتون 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 فاعلات. ظاهراً تحت تأثیر سعدی بوده و مصرع آخر غزلم که تضمین از سعدی هستن، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست، یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست. هر که با غمزه خوبان سر و کاری دارد، سست مهر است که بر داغ جفا صابر نیست. همه دانند که سودا زده دل شده را چاره صبر است، ولی کن چه کند قادر نیست. و در واقع تقلیدی غزل از غزل سعدی، و به نسبت تقلیدی بودنش خوبه، ولی جز اون غزلهایی نیست که حافظیت حافظ به اون وابسته باشه. خواجو هم داره: هیچ کس نیست که منظور مرا ناظر نیست، گرچه بر منظرش ادراک نظر قادر نیست. مردم دیده ما، مردم همون مردمک، دیده هم همون چشمه، مردمک چشم ما جز رخ تو را نمی بیند. فقط ما در عالم رخ تو را می بینیم. به همان ترتیب دل سرگشته ما هم غیر تو را ذاکر نیست. در شرح شوق توضیح دادن که ذاکر با اراده هر دو معنی، یادآورنده و ذکر گوینده، و شاهدم آوردن مثلا سنایی که برادرش هر سحر به بانگ و فغان، قمریان ذاکرند و سرجنبان. چشم ما فقط تو را میبیند و دل ما فقط ذکر تو را میگوید. این ذکر دلم در واقع در سلوکم داریم ما، که ذکر رو به سالک میگن و بعد میگن اینقدر بگو که دیگه این قلبی بشه ذکر تو، و حتی به لبم که نمیگی، درونت و قلبت ذکر بگی. اشکم احرام طواف حرمت میبندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. این بیتش واقعا حافظانه و چند لایه است. خب احرام بستن که واضحه، اصلا حرم و حرام و محرم و حریم و همه اینا محرم، اینا همش از یه ریش هست دیگه. و تکبیرت الاحرام هم برای همینه. احرام بستن یعنی بر خود یه کارایی حرام کردن. اون حاجی در مراسم حج یه جایی در میقات باید نیت کنه و محرم بشه، دوتا پا پارچه‌ای که دوختم نباشه درباره این دوخته نبودنش. آقای ترکاشفند در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مفصل توضیح دادن که اصلا در اون عصر تمدن عرب به این صورت بوده که لباسای دوخته نداشتن و این یه مرحله تکاملیه در تمدن که به یه جایی برسن که بتونن بدوزن این لباسا رو، چون اول خب یه تیکه پارچه‌ای برمیدارن و دور خودشون میبندن دیگه، میندازن به خودشون و پارچه هم که نیست قاعدتا، پوست حیوانات و ایناست و بعدن یه جایی خود اینا همش تک تکش اختراعه دیگه که بیان بفهمن اینا رو میشه نخ درست کرد، از تو اینا رد کرد، بعد وقتی رد کنیم میشه پارچه بزرگتر به وجود آورد و الاخره. ایشون نظرشون اینه اصلا این بقایای همون رسمه و پوشش اونا در اون عصر این بوده. حالا در اون کتاب که میدونین ایشون مدعاش اینه که اصلا حجاب در اصل حجاب عورت و اینا بوده، ما در شهر هم داریم که عورت رو بپوشونی و بعدن گفتن زنان عورتن و باید خودشون رو بپوشونن. ایشون اصلا نظرش به همین دلیل اینه که اصلا اون حجابی هم که ذکر شده در شهر همه حجاب در حد اینه که بدن رو بپوشونن، نه اینکه حالا سر و اینا رو هم بپوشونن، و گفتن اینا در دوره بعد به وجود اومده. حالا کاری نداریم، به هر حال احرام که میبندن و اون دوتا پارچه رو که میبندن به خودشون، یه کارایی رو به خودشون حرام میکنن، کارایی که در حالت عادی هم حلاله و به این دلیل هم به اون میگن احرام. حالا این خیلی چند لایه است، این بیت مرحوم دکتر مرتضوی در روش مقاله نوشتن و دیگران. نکته هایی که در اینجا هست، یکی این که اشک من هر دم احرام میبندد، برای طواف، برای طوف کردن، برای گشتن دور حرم تو. حرم هم خودمون حرم رو میگن، هم حریم حرم، اطرافش هم میگن حرم. برای حرم تو، برای کوی تو، یعنی کوی تو مثل یک حرمی است. اون وقت آقای مرحوم مهدوی دامغانی مقاله باز در این مورد دارن سر احرام، و البته مقاله که 42 یاد داشته که یکیش هم به این پرداختن، و اون اینی که اونجا غسل هم باید بکنن برای اینکه طهارت شرط، ولی این اشک من اون وقت احتمالاً در پرانتز و چشمم از خونی که از دلم میاد یک دم طاهر و پاک نیست. حالا باز چند تا نکته در این هست، یکی این که قدما تصور میکردن که این بخارات دل تسعید میشه و میاد از چشم جاری میشه، و اگر زیاد بشه خونی که در دل و قلب هست میاد و با چشم قاطی میشه و خون گریه میکنه، و این در ادبیات ما خیلی رایجه. پس اشک من میخواد محرم بشه ولی از اون ور خون میاد و یک لحظه طاهر نیست، ولی این یک لحظه رو میگه دمی، و دم در عربی یعنی خون، و این ایهام ترجمه بهش میگن که با اون خون تناسب داره. ببینین این ایهام تناسب برای همین میگیم، یعنی به معنای خون نمیشه گرفت اینجا، ولی یه لحظه دم و خون با هم تو ذهن آدمی که آشناست اینا بازی میکنه، و یک لحظه طهارت نداره، اولین شرطی که باید به جا بیاره و اون غسل طهارت رو باید به جا بیاره، و خود غسلم دوباره با عشق تناسب داره دیگه، غسل در عشق زدم کهل طریقت گوگند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. و اینجا هم همینو میگه، بله من عشقم میخواد احرام طواف و حرم تو رو ببنده. نکته که دکتر مرتضوی گفتن اینه که خود حافظ چند باری گفته که این بازایو بر چشمم نشین و رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه تو خانه خانه توست. اینی که چشم عاشق قرارگاه معشوقه، همون بالا هم گفت که مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، و این احرام طواف حرمت میبندد، انگار میگه اشکم میاد و در چشمم که حرم توست میگرده، ولی که چه سود که اینجا طاهر نیست، این حرم آلوده کرده. و میدونید که هم بر محرم حرامه که حالا نجس و اینا بشه، بعضی کارهای حلال هم بر محرم حرام میشه دیگه، چه برسه به چیزایی که همینجوری حرامه. و در خانه کعبه هم بایستی که رعایت موازین شرعی کرد. خیلی سال پیش دیگه، الان داره نزدیک 100 سال میشه، دوره رضا شاه بود یا اوائل محمد رضا دهل، حدود میگم حدود سالهای 20 و اینا، یه ایرانی در مکه این بیچاره حالش به هم میخوره، قسیون میکنه به اصطلاح، بالا میاره و اینا گردن زدن، گفتن تو اینجا رو آلوده کردی. و تا سالها هم رابطه ایران و عربستان میرسه به هم سر این کار. به هر حال این، حالا ما خواهم بدونید که چقدر مهمه این طهارت، و اشکم میخواد این کارو بکنه ولی از خون دل ریش دمی طاهر نیست. ریش یعنی مجروح، مجروح عربیشه، ریش فارسیشه. دل ریش، امروز هم میگیم دلم ریش شد یا ریش ریش شد. بسته دام قفس باد. این دام و قفس داره قزوینی و سایه، ولی این فقط در قزوینی، در خلخالی اومده و یه نسخه دیگه و قابل اعتناع نیست. و خب دام و قفس یه جورای مترادفه، من در حواشی تصحیح خودم هم توضیح دادم. و دام قفس اون وقت یه چیز دیگه است، در واقع قفس به دام تشبیه شده، ولی دام و قفس به اصطلاح اطلاع بخشی هنری به اون معنی نداره. و چاپای دیگه هم همین رو آوردن، بسته دام قفس با چو مرغ وحشی. این وحشی و وحشت و اینا اصلا یکی از معانیش مقابله وحشی، مقابله انسی و اهلیه، یعنی رمنده. حیوان وحشی هم به معنی جانور رمنده است، حالا نه اینی که وحشی به معنی که امروز ما به کار میبریم. و میگه تایر صدره، در واقع جمله ترتیب درستش اینه، تایر یعنی پرنده، یهو اون تایر که لغت فرنگیه تو ذهنتون نیادا، تایر انگلیسیه. اولا مردم چرخ میگفتن و بعد حالا تایر رو، حالا هم که بیشتر لاستیک هستن میگن، به هر حال ربطی به اون نداره. تایر با تای و به معنی پرنده از تیر و ایناست. اون پرنده‌ای که بر سدره هست و طبیعتاً خیلی مقدسه، حالا سدره رو توضیح میدیم، اگر در طلب تو پران نباشد، امیدوارم که مانند مرغان وحشی که میگیرن و صیدش میکنن، امیدوارم که بسته دام قفس با، حتی اگر پرنده بهشتی باشد. این تایر صدره اگر در طلبت تایر نیست، این تایر دوم، فان دیدم یه کسی مقاله نوشته بود و ضبط بدل، نسخه بدل پیشنهاد کرده بود که این اگر در طلبت تایر نیست، یه نسخه داره سایر نیست، یه دو جا چیز هست این نسخه، و گفته بود این تایرم دیگه تکرار نمیشه. نه بابا اصلا، لطفه بهت از بمیره. آن پرنده اگر در طلب تو پران نباشد، اون وقت امیدوارم که به دام قفس دوچار شود. صدر در واقع واحد صدر میشه صدره یا صدرت، و دکتر حمیدیان درست به درستی توضیح دادن که دو نوع صدر داریم، بری یا زمینی که میوهش قابل خوردن و برگش هم قابل استفاده نیست، و اون میوه‌ای، اون برگی که ما استفاده میکنیم در سدر و حنا یا کنار، اون سدر بحری هست. و این درخت سدر هم، حالا جالبه که در ادبیات اسلامی درخت هم خیلی مهمه، چون خیلی مهم بوده، یه جایی میتونستن درخت در بیاد و حفاظت ازش کنن، به خصوص درخت های غیر از خرما و نخل و اینا. و گفتن که خب درباره این سدر خیلی تو داستانایی که هست خیلی چیزای قشنگی دربارش گفتن، که چون میگن سدرت المنتها از کعب الاحبار، کعب الاحبار چیز یهودیه و مردم به غلط میگن کعب الاحبار، این ربطی به اون نداره اصلا. هبر معنی دانشمنده و احبار جمعش، حالا اون که اسمشه هست، حبر دانشمند یهودیه. این از کساییه که در این کعب الاحبار میگن، مردم به غلط میگن کعب الاحبار، کسی که خیلی خبر داشته باشه میگن کعب الاحبار. این کعب الاحبار روایت کرده که درختی در اصل عرش و شاخ و برگش بر سر حاملان عرش است، علم خلایق تا آنجا برسد و آنچه برای آن است غیب است جز خدای نداند است. تفسیر ابوالفتوح رازی. حالا این ابوالفتوح رازی هم در شابدالعظیم قبرش دیدم که مردم میرن سر قبرش رو شلوغ شده، فکر میکنن این محمد ابن زکریای رازیه، این بابا مفسر قرآنه، این ابوالفتوح رازی. و سدرت المنتها رو گفتن نهایت تقرب و کرامته، و تو اون داستان معراج هم بالاتر از اون نتونستن برن دیگه، حتی جبرئیل بیش از اون چنان گرم در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند، شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت. و باز از چیزای قشنگی که گفتن که یه برگاش اینقدر درشته که هر برگیش یه امتی میتونن برن زیر سایهش. باز سایه در چیزای اسلامی خیلی مهمه دیگه، چون در اون سرزمین سایه خیلی مهم، و دیگه چه چیزی بهتر از این که برگی اینقدر درشت باشه که یه امتی بتونن برن زیر سایه یه برگ. و نقل از پیغمبر کردند که بر هر برگی از آن درخت فرشته‌ای دیدم ایستاده و خداوند را تسبیح می‌کنند. و خلاصه خیلی مهمه این سدرت المنتها. و حالا اگر پرنده اونجا هم باشه ولی در طلب تو در حال طیران و پرواز نباشد، همو هم بسته دام و قفس با، که گفتیم دام قفس بهتره. عاشق مفلس اگر قلب دلت کرد نثار، مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. مفلسو گفتیم یعنی کسی که به افلاس رسیده. افلاس یعنی چه؟ یعنی کارت با فلس بیفته، یعنی با پشیز دیگه، پول خورد فقط داشته باشی. میگه اگر این عاشق بی پول قلب دل نثارت کرد، این در قزویدی هست، قلب دلش کرد نثار، تو هفشتا نسخه دیگه هم این ضبط اومده، ولی همین قلب دلت کرد نثار درسته. برای این میگم که جناب آقای راستگو هم ایراد گرفتن به آقای ادیب برومند در یه مقاله ای، و بحث شده که این قلب دلت درسته یا قلب دلش. قلب دلش هم میشه یه جورای توجیه کرده، ولی در واقع دستوری این روانتر و درستره. اگر عاشق مفلس قلب دل نثارت کرد، عیبش مکن، مکنش عیب، یعنی عیب عیبش مکن یا عیب مکنش، چرا که بر نقد روان قادر نیست. باز اینم خیلی حافظان است این بیتشم و مشهورم هست این بیتش. میگه اگه این بیچاره اومد و دلش رو نثار تو کرد، اون وقت دل به منی، قلب به منی تقلبیه و قلب دل ایهام داره، یعنی که اون دل تقلبی خودشو، دل خودش که چیزی هم نمیارزه، جان عاشق که ارزشی نداره، خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز که از این شکار فراوان به دام مفت. و اگر این عاشق اینو نثار تو کرد، عیبش نکن. چرا؟ چون مفلسه دیگه، ما اول گفتیم. بنابراین بر نقد روان قادر نیست. حالا نقد روان دوباره خودش ایهام داره، یکی اینی که سکه‌ای که رایج است و جاری است، و یکی اینی که روان و روح رو تشبیه کنیم به یه نقدینه. بنابراین اون وقت دست به جان نمیرسد تا به تو برفشانمش، بلکه توانها دلتاز تو واسطانمش. آدمم که دستش به جونش نمیرسه، میگه آقا فقط دلشا میتونه نثارت کنه، دلو میتونی دست کنی بکنی بندازی جلوی معشوق، ولی جان جایی نیست که من بتونم دست پیدا کنم و بدمش به تو. بنابراین این عاشقم همینجنه، بنابراین مکنش عیب بر نثار کردن و دادن روان خودش، یا به صورت ایهامی، ایهام کمترش، اون معنی اصلیش همونه ولی ایهام کمترش اینی که بر اون پولهای جاری اونم به دلیل مفلس بودنش بر نقدینه روان قادر نیست، توانایی نداره. عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد، هر کرا در طلبت همت او قاصر نیست. هر کس که در طلب تو همتش قاصر نباشد، اون وقت قاصر یعنی کوتاه، قصر مو هم تو همون مراسم احرام داریم، یعنی مو کوتاه کردن. اگر که در طلب تو همت کسی کوتاه نباشد، عاقبت دستش بدان سرو بلند خواهد رسید، یا دست بدان سرو بلند برسد او را، برسدش. این کوتاه و بلند رو ببینید چقدر به صورت پنهانی قشنگ آورده با هم. از روان بخشی عیسی نزنم پیش تو دم، میشه هم خوند از روان بخشی عیسی، ولی که اصولا گفتم قدما این کلماتو به همین صورت میخوندن، عیسی تقوی فتوی. عیسی یکی از معجزاتش این بود که مرده زنده میکرد. شما شاید باورتون نشه، یه بار یه کسی زنگ زد به من، یه شماره تلفنی داشتم و شمارش یه جوری بود که خیلی اشتباه میگرفت. یه روز یکی زنگ زد بی مقدمه به من، گفت آقا موسی. منم از بس اشتباه میگرفتن دیگه اسباب تفریح هم برامون شده بود، بعد گفتم که من عیسی ام، تا گفت آقا موسی، گفتم من عیسی ام. طرف بلا فاصله گفت ای آقا ما یه مرده داریم، میشه زندش کنین؟ و واقعا مرده بودم از خنده و لذت بردم از این حاضر جوابی. حالا میگه که عیسی که مردگان را زنده میکرد، من پیش تو دم نمیزنم از روان بخشی او. حالا اونم مرده زنده میکرد ولی نه مثل تو. چرا؟ زان که در روح فضایی چو لبت ماهر نیست. همون جان بخشی لب که در جلسات قبل گفتیم. آره عیسی هم مرده زنده می کند، ولی نه مثل لب تو، نه آنگونه که لب تو مرده زندگی می کند. بنابراین پیش تو نباید از روان بخشی عیسی دم زد. باز اگر بخوایم ایهام ترجمه رو به کار ببریم، دم خون رو به یاد میاره که با لب، که حالا هم جان بخشه هم به رنگ خونه و اینهای تناسب اینجوری هم شاید داشته باشه، و با روح افزایی و روان بخشی هم یه جور تضاد داره. من که در آتش سودای تو آهی نزنم، کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست. اینو آقای احمد سهیلی خانساری حافظی چاپ کرد سالها پیش، که آقای خرمشاهی نقد نوشت، اهتمامی بی اهمیت عنوانش این بود، و یکی از ایرادایی که گرفته بود ایشون خونده بود که کیتوان گفت که بر داغ دلم صابر نیست، که خب به درستی ایشون گفته بود، غلط خونده دیگه. کیتوان گفت که دلم بر داغ صابر نیست، کیتوان گفت که بر داغ دلم صابر نیست. و این من که در آتش سودای تو آهی نزنمم، آقای پرویز اهور یه مقاله نوشتن و گفتن آه زدن نداریم و آب زدن داریم، و کلی هم شاهده بردن که در سرای مقان رفته بود و آب زده و امثال اون. ولی این که ما میگیم اول همه نسخه رو ببینین، اولا وقتی نسخه داره آهی نزنم که دیگه نباید بحث کنیم، حالا این اصل کارش. ولی که چطور یادشون نبوده که راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، خود حافظ داره. و البته دو تا نسخه هم هستن که آبی نزنم و آبی نزدم آوردن، ولی همین درسته دیگه، ایشون گفتن آب به آتش زدنه، نه ولی نسخه وقتی اینجوریه میگه آتش سودای تو داشت منو میسوزون، من وقت این شاعرانه ترم هست دیگه، من نه تنها آبی بر من کی باشم که آبی بزنم، ولی آه که میشه بکنم، من آه هم نزدم در آتش سودای تو. و اون وقت چه جوری میخوای بگی که دل من بر داغ صابر نیست؟ و یه نکته باز حافظانم که اینجا داره و ظاهرن هم اشاره نکردن در اینها شعرها اینها، این که کی اینجا یعنی چه زمانی، ولی گفتیم که کی در عربی به معنی داغ، و الکی نگفته که کی توان گفت، چون با داغ باز تناسب داره، با داغ و آتش و اینا، هرچند معنی اصلیش چه زمانیه و گفتم اینها شیء هم تناسب. من به من میگی من بر داغ صبوری ندارم، من در آتش سودای تو آه نزدم. روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. بنده فکر میکنم این سودا که در بیت بالا گفته میتونه همین زلف سیاه هم باشه، حالا آتش سودا یعنی آتش عشق، ولی سودا به معنی سیاهی هم هست و از اون به این وصل شده که روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. حالا سلسله یعنی به هم پیوسته و زنجیر و مسلسل دیگه، همون زلف یارو میگه این سلسله، این زنجیر زلف یار پریشانی داره که تمامی ندارد. و من اینو همون روز اول گفتم، وقت روز اول با این آخر چقدرم زیبا اومده، اون اولش گفتم که این آخر ندارد. خیلی غزل پر صنعت و پر تکنیکیه. سر پیوند تو تنها ندل حافظ راست، سر چیزی داشتن یعنی نیت چیزی داشتن، قصد چیزی داشتن، هدف چیزی داشتن. میگه فقط اینجوری نیست که دل حافظ به دنبال پیوند یا وصال توست، معادل فارسی وصال میتونه باشه پیوند. اون وقت دل حافظ راست، فلان چیز راست یعنی فلان چیز را دارد. تنها دل حافظ نیست که سر پیوند تو دارد. اون وقت تضمین میکنه از سعدی، کیست آن کش که اش، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست، همه به دنبال وصال تو هستند. و دیگر بدرود.